مقدس رو. نامشان جاوید و ماندگار. با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ دوستان عزیز در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه گلستان حکمت رو.
گلستان حکمت. منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفره ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بتر آید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوب، فرهنگی، فرهیخته و اهل دلم. امیدوارم در هر جای این مرز و بوم پاک که هستید تندرست باشید و دلخوش. بسیار خوشحالم که با برنامه گلستان حکمت از شبکه رادیویی فرهنگ بار دیگر خدمتتون رسیدم تا حکایتی از گلستان سعدی با هم بخونیم، هم لذت ببریم و هم چند کلمه ای در باب معانی متعالی اون با هم صحبت کنیم. حکایتی که برای برنامه امروز گلستان حکمت انتخاب کرده ایم، حکایت 36 از باب دوم گلستان هست که در اخلاق درویشان نوشته شده. اجازه بدید نخست یک قرائت سالم و رسا با اجرای ژاله صادقیان از این حکایت بشنویم تا خدمتتون برسم.
درویشی به مقامی در آمد که صاحب آن بقعه کریم النفس بود، طایفه اهل فضل و بلاغت. در صحبت او هر یکی بذله و لطیفه همی گفتند. درویش راه بیابان کرده بود و مانده و چیزی نخورده. یاران نهایت عجز او بدانستند و سفره پیش آوردند. صاحب دعوت گفت: یار، زمانی توقف کن که پرستارانم کوفته بریان می سازند. درویش سر برآورد و گفت: کوفته بر سفره من گو مباش، گرسنه را نان تهی کوفته است.
حالا طبق مرسوم این برنامه بریم و یک نمایش رادیویی که بر اساس این حکایت سعدی تنظیم شده و اجرا شده با هم بشنویم. این نمایش رادیویی رو متنش رو مریم داوریان تنظیم کرده و شهین علیزاده کارگردانی اون رو انجام داده. بازیگران این نمایش غلام حسین تسعیری، امیر فرهانیا، رضا قلمبر و کرامت رودساز هستند. صدا بردار نمایش شیرین پور عسکری است. این نمایش رو با هم میشنویم.
Thank you. دوستان سپاس شما را که امروز دعوتم را پاسخ دادید و قدم بر چشمانم گذاشتید.
ما ارادتمندان توی می دوست عزیز و بزرگوار و آمدن به نزد تو بر ما وظیفه است. آمده این تا از فیض حضور شما سیراب شدیم.
آری ما را امروز مهمانی بس عزیز است، مهمانی که خاص است و جز به خدای عزوجل نمی اندیشه.
ای بزرگوار، مهمان خاص خیش را معرفی کن که باشد از کرامتش بهره ای ببریم.
این مهمان عزیز که در کنار من نشسته است درویشی است بیابان نشین و کنج عزلت گرفته از بحر رضای خدا.
بس خرسندیم که امروز درویشی خداشناس در جمع ماست. سلامی دوباره ای درویش.
سلام بر شما.
ای درویش خوش آمدی. ما را سخنی وعظی پندیده تا چراغ راهمان شود و ما را در زندگی به کار آید.
مرا چون دیگر درویشان فضل و بلاغتی نباشد و خطی نخواندم، دیریست که در بیابانها سیر می کنم، درمانده و خستم، و اگر لقمه نانم دهید مرا شاد کنید.
ای یار زمانی توقف کن که خدمه هم کوفته بریانی همی سازند از بحر تو.
برادر من سالها تنها و بیاور همنشین بیابان بیاب و علف بودم و بسیار گرسنگی کشیدم. اگر از خوردنی های لذیذ جهان به من درمانده و گرسنه نان دهی، برایم همچون کوفته بریانی است و چه بسا خوشگوار.
احسن بر این ذوق سلیم و طبع رقیق.
آری به راستی که تحمل مهنت باعث قدر دانستن نعمت های خداوند بزرگ می شود. آفرین بر توی درویش، آفرین.
احسن بر تو، احسن.
حالا فرصت مناسبیه که درباره حکایت، زیبایی‌های زبانی و ادبیش و معانی حکمی و اخلاقی اون با هم صحبت کنیم. حکایت باز هم آنچنان که در باب دوم گلستان مرسومه در بین درویشان و اهل معنا اتفاق میفته. درویشی به مقامی در آمد که صاحب آن بقعه کریم النفس بود. خب مشخصه کریم النفس، کریم به معنی بخشنده است، به معنی سخاوتمند. کریم النفس یعنی رادمرد، انسان کریم، بزرگ، بزرگ منش. بقعه به معنی زمینه. بقعه هر مکان محدود و محصوری، البته مجازن به معنی آرامگاه و مکان متبرک در فرهنگ ما اکنون رایجه، اما در قدیم هر مکان محصوری، هر جای مشخص و محدودی که خب صاحب مشخصی داره و معلومه، این از بقعه. مقام هم که امروز هم میدونیم به معنی جایگاه هست، امروز البته مجازن به معنی پایگاه و جایگاه اجتماعی، منصب آدم ها استفاده میشه، اما مقام یعنی محل اقامت، جایی که آدم اقامت میکنه، میسته. اقامت هم که به معنی ایستادن هست، اصلا قامت، اقامه نماز، این کلمات رو شنیدیم دیگه. خب پس مقام به معنی جایگاه. خب درویشی به مقامی در آمد که صاحب آن بقعه کریم النفس بود، که مشخصه به جایی رفتن که صاحبخونه خیلی آدم رادمرد و سخاوتمنده بود. طایفه اهل فضل و بلاغت در صحبت او هر یکی بذله و لطیفه همی گفتند. اهل فضل و بلاغت، بلاغت به معنی رسایی و شیوایی کلام هست. از قدیم گفتن که سخن اگر بخواد مقبول باشه و درجه یک باشه و صاحب اعتبار باشه، دو ویژگی باید حتما داشته باشه. یکی فصاحت هست به معنی سالم بودن، محکم بودن کلام، و دیگری بلاغت هست به معنی شیوایی و رسایی کلام. یعنی کلام ضمن آن که باید درست و زیبا و سالم باشه، باید بتونه مفهوم رو هم خوب انتقال بده، زیباییش به چشم کسی که سخن رو میشنوه بیاد، لذت بخش باشه. خب اهل فضل و بلاغت در صحبت او، صحبت امروز به معنی سخن گفتنه، قدیم به معنی همنشینی استفاده میشده، مصاحبت، که خب طبیعتا همنشینی هم کلام شدن رو هم در بر میگیره. خب طایفه اهل فضل و بلاغت، اون گروه در مصاحبت این صاحب خونه هر کدوم یه بزله لطیفه‌ای میگفتن. بزله و لطیفه امروز در یک معنی استفاده میشه، میگن فلانی بزلگوه یا لطیفه میگه، به معنی سخن شیرین. در قدیم هم همین طور بوده، بزله و لطیفه به معنی سخن دلکش، سخن بسیار ظریف، لطیف و شیرین. خب درویش راه بیابان کرده بود و مانده و چیزی نخورده. اون درویش که اول داستان گفتیم اومد به این بقعه و دید که یه عده از اهل معنا، اهل فضل نشستن و هر کدوم کلامی شیرین، نکته ظریف، لطیفه‌ای میگن و خیلی مجلس جذابی دارن. این تازه از راه رسیده بود، راه بیابان کرده بود، یعنی مسیر طولانی رو در بیابان طی کرده بود. مانده یعنی خسته، مانده به معنی خسته است و چیزی نخورده و شدیداً هم گرسنه بود. یکی از آن میان به طریق ظرافت گفت: تو را هم چیزی بباید گفت. یعنی یه نفر از اون اهل فضلی که داشتن صحبت میکردن به طریق ظرافت، یعنی با خوشطبعی، خواست مثلا شیرین زبونی بکنه، ملایمتی، یه خوشخلقی از خودش نشون بده، گفت که تو هم یه چیزی بگو. گفت: مرا چون دیگران فضل و ادبی نیست و چیزی نخواندم. من مثل شما با سواد نیستم، اهل فضل و ادب نیستم، مطالعه‌ای هم نداشتم. من گرسنه‌ای هستم مقابل سفره نان، به چیزی جز این که شکممو سیر کنم فکر نمی کنم. یاران نهایت عجز او بدانستند و سفره پیش آوردند، فهمیدن که نیازش چیه، فهمیدن که چقدر محتاج خوردنه، پس سفره پهن کردن جلوش. صاحب دعوت گفت: یار، زمانی توقف کن که پرستارانم کوفته بریان می سازند. پرستار به معنی در واقع خدمتکار هست. قدیم خدمتکاران دست به سینه می استادند، درست مثل عبادت کنندگان، آنها که می پرستند دست به سینه و مؤدب. متاسفانه این شرایط بردهداری و ارباب و رعیتی جوری بوده که رعیت و برده درست مثل مخلوقی در برابر خالق به اربابشون نگاه می کردند. حالا پرستار در نهایت به معنی خدمتکار استفاده می شده. خب میگه که خب یه لحظه صبر کن. صاحبخونه، صاحب دعوت یعنی کسی که صاحب آن خانه است و دیگران رو بر سفره خورش دعوت کرده. گفت: یار، زمانی توقف کن، یه لحظه صبر کن، خدمتکارام دارن کوفته بریان میکنند، یعنی غذای حسابی برات بیارن. درویش سر برآورد و گفت: کوفته بر سفره من گو مباش، گرسنه را نان تهی کوفته است. عیب نداره، بذاری سر سفره من کوفته نباشه. برای آدم گرسنه نون خالی عین کوفته است. آدمی که گرسنه است دیگه سلیقه به خرج نمیده که غذای من اینقدر چرب باشه یا تو غذای من این باشد و این نباشد، یا این غذا رو دوست دارم اون غذا رو دوست ندارم. آدم گرسنه با نان خالی هم لذتی میبره که انگار یک غذای رنگین و روغنی خورده. یادم بچه که بودیم یه وقت به بهانه قهر میکردیم، غذای رو دوست نداشتیم، حالا عیب میگرفتیم از غذا که من این غذا رو نمیخورم، و پدر که اصرار میکرد پسرم بیا بشین غذا رو بخور حیفه، مادر میگفت که ابن رو ولش کن، گرسنه که بشه میاد جلو همین غذا رو میخوره. واقعیت اینه که گرسنه دیگه سلیقه به خرج نمیده. حکایت زیبایی بود، حکایتی بود که خب اگر بخویم اجتماعی بهش نگاه کنیم باید بدونیم که نیازهای بدیهی و نیازهای اولیه مردم اصله. یک دعایی هم به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده که میگه: اللهم اعوذ بک من الفقر، یعنی خدایا به تو از فقر پناه میبرم. یعنی احتیاجات اولیه گاهی ما رو از هر رفتار اعتقادی حتی باز می‌داره. امیدوارم که همیشه به این مفاهیم توجه کنیم. گلستان حکمت دیگری رو در خدمت شما بودیم. تهیه کننده این برنامه فرهنگ جولایی است. بنده ام رشید کاکاوند و خوشحالم که امروز نیز با شما هم سخن بودیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
استخونی بود اما فرز و چابک، بازیگوش و سر و زبون دار. چشاش همیشه از شیطنت برق میزد. کشتی میگرفت، توی کشتی به بزرگتر از خودش گیر میداد، شر را مینداخت و هوارکشون تا دم در خونه میدوید. اسمش بهنام بود، بهنام محمدی راد، بچه خرمشهر، متولد مسجد سلیمان. قبل از انقلاب اولین شعاری که روی دیوار نوشت این بود: یا مرگ یا خمینی، مرگ بر شاه. شاهش هم برعکس نوشت. پدرش هر چی میگفت که بنام نرو، عاقبت سربازا میگیرنت، به خرجش نمیرفت که نمیرفت. اعلامیه پخش میکرد، شعار مینوشت، توی تظاهرات شرکت میکرد، گاهی هم با تیر و کمون میافتاد به جون سربازا. انقلاب که پیروز شد، یه جعبه شیرینی دستش گرفت و توی محل پخش کرد. شهریور 59 شایعه حمله عراقی ها به خرمشهر قوت گرفته بود. خیلی ها داشتن شهر رو ترک می کردن. کسی باور نمی کرد که خرمشهر به دست عراقی ها بیفته. اما جنگ واقعا شروع شده بود. خانواده بهنام هم تصمیم گرفتن شهر رو ترک کنن. همه وسایل رو بار واند کردن، اما دم رفتن بهنام تصمیم گرفت بمونه. هر چقدر مادر اصرار کرد که بهنام تو هنو بچه ای، اما به خرجش نرفت که نرفت. بهنام کمک کرد مادر سوار ماشین بشه. ماشین که حرکت کرد، مادر با چشمای خیس عشق زل زد به بهنام و دور شدن پسرشو تماشا کرد. بهنام همیشه توی جنب و جوش بود، از این ور به اون ور میرفت، هم به مجروحی میرسید، هم با اون قد و بالای ریز میزش میزد به قلب دشمن برای شناسایی. هر وقت اسلحه جسه روی دوشش مینداخت، نوک اسلحه روی زمین کشیده میشد. دیگه خرم شهر خونین شهر شده بود و شهر دست عراقی افتاده بود. توی هر خونه چند تا عراقی پیدا میشد که یا کمین کرده بودن یا داشتن استراحت میکردن. بهنام خودشو خاکی میکرد، موهاشو آشفته میکرد و گریه کنون میگشت. خونه هایی رو که پر از بسیا بود به خاطر میسپرد. عراقی ها هم با یه بچه خاکی نقنقو که کاری نداشتن، همیشه هم یک کاغذ و مداد همراهش داشت که نتیجه شناسایی ها رو یادداشت میکرد. یه بار یه اسلحه و چند تا نارنجک به غنیمت گرفته بود، با همون اسلحه هم 7 عراقی رو اسیر کرد. وقتی برگشت بهش گفتن باید اسلحه رو تحویل بدی، میگفت به شرطی اسلحه رو میدم که نارنجکان رو بدید به خودم. پاشم کرده بود توی یه کفش که یا این یا اون، دست آخر یه نارنجک بهش دادن. یه بار که برای شناسایی رفته بود، داشت توی یه کوچه سرک میکشید که سنگینی دستی رو روی شونش حس کرد و یه نفر گوشش رو محکم پیچون. وقتی برگشت دید یه افسر عراقی پشت سرش ایستاده. افسر با عصبانیت به عربی چیزی میگفت. بهنامم زد زیر گریه که آی 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 گوشمو ول کن، ننم ننم، ما ننمو میخوام، گمش کردم. افسر عراقی هم که فکر نمیکرد بهنام برای شناسایی اومده باشه، یکی زد توی گوشش و بلش کرد تا بره. بهنام برگشت با کلی اطلاعات ارزشمند که از موقعیت دشمن به دست آورده بود. چند وقت گذشت، خبر رو بردن توی خیابون آرش درگیری شده بود. بهنام تا شنید شروع کرد به دویدن و سری خودش رو رسون توی سنگر جلوی مدرسه امیر معزی. سید صالح که چشمش به بهنام افتاد عصبانی شد و گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ بشین تو همین سنگه رو بیرون نیا. اما درگیری که بالا گرفت، بهنام طاقت نیورد و زد به دل آتیش. یه دفعه صدای صوت خمپارهی به گوش رسید، همه ی بچه ها روی زمین دراز کشیدن. وقتی بلند شدن، سید صالح چشمش به بهنام خورد که روی زمین افتاده بود و دستش روی سینش گذاشته بود. پیراهن چهار خونش غرق خون شده بود. سید روی زمین زانو زد، بهنام رو در آغوش گرفت. بهنام چشماشو باز کرد، به سید نگاهی انداخت، لبخندی زد و چشماشو برای همیشه بست. عشق از گوشه چشم سید سرازیر شد. سالها گذشت، خونین شهر دوباره خرم شهر شد، اما بهنام برای همیشه 13 ساله باقی موند.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @radiofarhang رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
دم از عشق بزن تازشم با نفس هات، جنون آور باور عشق کنارت، من از عشق فش میارم این ماه و باسر پر از خاطر از آخر عشق کنارت.
عجب حالیه، عجب یاریه، تو این جایی و همین کافیه. عجب حالیه، عجب یاریه.
ذات اون روی ماهت تو میگردی دور من و روزگارم، تو هر سمت و سوی جهانم که باشی، تو رو من به هر حالتی دوست دارم. عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کابیه عجب حالیه.
دوستان در ماه ربیع الاول هستیم، ماه میلاد پیامبر نور و مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این ایام رو خدمت شما همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
آدمی و جن کیست، مجاور کیست، مسافر نیست تن آسان، هستی از آنسان بلکه جز انسان نیست مجاور باز به جز من، چون می روشن کرده که دردن قطع ره سرگه به جوارم، گاه سوارم این به ایارم نیست مزمن اول نداند احمد امجد، سایه ندارد طیب طاهر، خصف نبیند ماه محمد، کسف ندارد مهر مظاهر، مهر مظاهر، مهر مظاهر.
حضرت باران زمزم یارم، ماه دل دارم سلطان ما، میره ایارم کرده در حارم، کعبه را یارم سامان ما، ساقی ای ساقی کنه یه باقی در جام ما، زهر قمران شاه کن به مشتاقی در کام ما.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.